بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی احکام الجبائر و هی الالواح الموضوعة علی الکسر و الخرق و الادویه الموضوعة علی الجروح و القروح و الدمامیل. خدمت شما عرض کنم که در این فصل وارد میشیم در خدمت شما عرض کنم که وضوع جبیره، ابتداعا جبیره رو معنا کنیم. جبیره ادعا شده که در اصل لغت عبارت بوده از چوبی که روی اون استخوان شکسته میگذاشتن، یعنی وقتی استخوان دست یا استخوان پا میشکست، دو تا قطعه چوب رو دو طرف میذاشتن، بعد اینا رو میبستن دورشونه، که این باعث میشه که چیه؟ اون استخونهای شکسته تکان نخوره، که وقتی تکان نخوره بعد از یه مدتی این استخونها به هم چیه؟ جوش میخوره. کما اینکه در زمان ناهازا وقتی یه استخونی رو میشکنه گچ میگیرن، گچ کار همون جبائر و الواح رو انجام میده، یعنی باعث میشه که اون استخوان‌های شکسته تکان نخوره و وقتی کنار هم قرار میگیرن بعد به هم جوش میخورن. بعد گفته شده که در کلمات فقها جبیره که اسم بوده برای اون قطعه چوب، این رو توسعی دادن، توسعه دادن فقها در هر شیئی که روی زخم یا روی دمل یا روی مثلا قروحی رو میگذاشتن به اونم میگفتن جبیره، و الا در لغت اون پارچه‌ای که روی جراحت یا روی زخم بسته میشه به اون جبیره گفته نمیشه. اما در اصطلاح فقها جبیره عبارت از اون شیء یا چوب یا پارچه هستش. یا خدمت شما عرض کنم که امثال اینی که بسته میشه روی اصطلاح بسته میشه روی زخم یا روی جراحت یا روی شکستگی و امثال این.
در لغت فقط به اون چوبه میگن؟
به اون چوبه میگفتن جبیره. این عبارت سیده که در همین ابتدا اون معنای موسع رو معنا میکنه، میگه الالواح، الخرق، الادویه، چه اون دارو و دوایی باشه، چه اون چوب باشه یا پارچه‌ای باشه که روی جراحت یا شکستگی گذاشته میشه. خدمت رو عرض کنم که ما در روایت به این توسع در معنا اشاره داریم، با اون صحیح ابن الحجاج داریم، عن ابوالحسن علیه السلام در اون روایت داریم، عن الکثیر، کثیر کسی که استخوان شکسته، تکون علیه الجبائر، روی اون جبائر هستش، جبیره هست، او تکون بهی الجراحت، یا اینکه در بدن او جراحتی است، کیفه یصنع بالوضوء، چگونه وضوء بگیره، و عند غسل الجنابت، وقتی که میخواد غسل جنابت کنه. بله، در اون صحیح ابن الحجاج داشتیم که کثیر تکون علیه الجبائر او تکون به الجراحت، کیفه یصنع بالوضوء و عند غسل الجنابت و غسل الجمعه. در اینجا جبائر را هم در مورد کثیر به کار برده، کسی که شکستگی داره و هم کسی که در بدنش جراحته. فقال علیه السلام، امام فرمودن یغسل ما وصل الیه الغسل، اون مقداری رو که آب میرسه بشوره، مما ظهر، از اون چه که ظاهره، یعنی زیر اون جبیره نیست، مما لیس علیه الجبائر، اون قسمتی که درش جبائر نیست، و یدع ما سوا ذلک مما لا یستطیع غسله، و اونجایی رو که نمیتونه بشوره رها کنه، ولا ینزع الجبائر، جبیره رو برطرف نکنه، و یعبس به جراحت، با جراحت خودش بازی نکنه، ور نره. یعنی لا ینزع الجبائر ولا یعبس به جراحت، با زخم خودش و جراحت خودش چیکار کنه؟ بازی نکنه. در این روایت صحیح ابن الحجاج جبیره هم در مورد جراحت به کار رفته و هم در مورد کسر به کار رفته کثیر. آدرس این روایت از جلد 1 صفحه 463 حدیث 1.
یعنی اون چه که روی جراحت گذاشته میشه؟
اون چه که فقها روی جراحت، روی دمل، روی شکستگی، روی قروح گذاشته میشه بهش میگن؟ در این روایت آره، جواهر در مورد جراحت به کار برده. امام فرمود لا ینزع الجواهر و یعبس به جراحته، اون جبیره رو بر نداره با اون جراحت بازی کنه، بر بره. پس بنابراین در این کتاب، یعنی در محسب جواهر، یعنی اونی که روی شکستگی گذاشته میشه، روی زخم گذاشته میشه، روی دمل گذاشته میشه، و در زمان ناهازا حالا اونی که پارچه باشه، باند باشه، یا فرضاً همین گچ گرفتگی باشه که متعارفه در زمان ما، برای شکستگی چیکار میکنن؟ گچ میگیرن، و برای جراحت چیکار میکنن؟ باند پیچی میکنن یا چسب میزنن. همینی که متعارف چسب بره میزنن که روی اون زخم باشه، یا حتی یه نوع اسپره رو زخم میزنن که یک لایه نازکی سلفون مانن روی اون زخم رو میگیره. خب حالا سید بعد از اینکه جبیره رو معنا کرد، شروع میکنه به اقسام جراحت ها. میگه این جراحت تارتن مکشوفه و تارتن مجبوره. مکشوفه یعنی دست ما زخم داره اما روش پوشیده نیست، و تارتن مجبوره، ما روی زخم رو بستیم، چسب زدیم یا باند بستیم یا امثال زادگ. یا خدمت شما عرض کنم که این جراحت تارتن فی موضع القسله و تارتن فی موضع المسحه. در وضو ما سه موضع غسل داریم و سه موضع مسح داریم. و این جبیره یا جراحت تارتن تمام عضو را فرا گرفته و تارتن بعض العضو، مثلا این دست ما که زخمه، تارتن یه قسمتی از این دست زخمه، یا یه قسمتی از دست رو بستیم و چسب زدیم، بقیه دست آزاده. یه دفعه نه، کسی تمام دستش چیه؟ بسته شده، مثلا تمام دستش توی گچه. یا اینکه سید فرض دیگری هم داره، یا اینکه گاهی وقتا این جراحت و این جبیره بر تمام اعضاء وضوعه، مثل کسایی که سوختگی دارن تمام دست و تمام صورت و تمام پاشیه باند پیچی شده. خب بعد با سید میگه وقتی که این جراحت هست یا جبیره هست، گاهی وقتا این قسل موضع جراحت ممکنه، گاهی تا ناممکنه. پس این موضعی ره که جراحت داره، گاهی تا قسل محل ممکنه، گاهی تا ناممکنه. اگر ممکن باشه یا بدون مشقت ممکنه یا با مشقت ممکنه. اینا صوریست که سید میگه. بعد از اینکه این صور رو گفت، یکی یکی شروع میکنه به احکامش رو ذکر کردن.
جبیره موضوع حکم شرعی میشه؟
خدمت شما عرض کنم که میخوایم ببینیم کسی که در بدنش جبیره هست، وظیفه وضوعش، غسلش به چه صورته. پس اول انقسامات فلجرح و نحو الجرح مثل کسر، اما مکشوف و مجبور، یا مکشوفه یا مجبوره. و علی تقدیرین اما فی موضع القصر مثل وجه و یدین او فی موضع المس مثل رأس و رجلین.
مکشوف یعنی چی؟
یعنی روش چی نیست؟
رو جبیره چی نیست؟
نه رو زخم.
رو زخم چی نیست؟ جبیره نیست؟
یعنی جبیره نیست اما آره اما وظیفه چیه؟ نه کار نداریم حالا. زخمی است روش چیزی نمیست. خیلی وقتا دست انسان بریدگی داره، مجروح، دمل داره، خون میده اینا، اما روش چیزی نذاشتیم.
مجبور یعنی روش چسب زخمی چیزی گذاشتیم.
مجبور جبیره. یعنی روش حائلی هست. یا مکشوفه یا مجبور. او فی موز ما فی موز القص او فی موضع المس ثم اما علی بعض العضو. حالا اگر این جراحت یا این جبر یا بر بعضی از عضو یا تمام عضو، گاهی یه بخش از دستش باند پیچی شده، گاهی کل این عضو وضوعی چیه باند پیچی شده، او تمام الاعضا، یا نه گاهی وقتا تمام اعضا مجروح یا تمام اعضا مجبوره، مثل کسی که سوختگی داره تمام دست و صورت و پاشیه باند پیچی شده. ثم اما یمکن غسل المحل، اون محل جرح رگات ما میتونیم بشوریم یا مس میتونیم بکنیم، او لا یمکن یا ممکن نیست. خب اینها صور مسئله. تا اینجا حکمی چیزی سید نفرمود، فقط تقسیمات رو ذکر کرد. حالا از این فعل امکنه شروع میکنه به تیکه تیکه کردن مسئله و حکمش بیان کردن. میگه اگر میشه محل شست اما بدون اینکه چیه، بدون اینکه مشقتی داشته باشه، گاهی وقتا ما باید مشقت داره، باید اون باند رو باز کنیم، اون جبیره رو برداریم، اون حائل رو برداریم، اینها برای ما مشقت داره، حرجیه، این هیچ. اما اگر نه بدون مشقت میتونیم چکار کنیم؟ محله رو بشوریم. خب مثل اینکه باند رو باز میکنیم، اون محل زخمه یا بریدگی داره، اما بریدگی رو بشورن ضرر نداره، بریدگی رو میشوره انسان، بعد دوباره چکار میکنه؟ باند رو میبنده. نه حکمش یکیه، ولیکن غیر از ضرره، در مشقت ضرر نیست، در ضرر امکان داره مشقت باشه یا نباشه، اما انسان از رسیدن آب به محل جراحتی متضرر میشه.
ولی اینجا حکمش یکیه؟
حکمش یکیه. سید میفرماد اگر مشقت نداره مخیر بین یکی از سه کاره. یکی این که اون باند رو برداره بشوره، بعد باند رو ببنده، اون پارچه رو برداره، اون عضو رو بشوره یا مس بکشه، بعدش یه اون جبیره رو برگردونه، اون پارچه رو سر جاش بذاره.
فرض سیدم جایی که خون
دیگه نیست. آره میگیم انشالله. صورت دوم اینه که نه احتیاج نداره چیکار بکنه برداره، همونطور که باند پیچی هست زیر آب میگه، روش آب میریزه میریزه تا اون آب به زیر پارچه برسه. فرض سوم اینه که اگر این آب مخیر هستش میتونه دستش بذاره داخل آب تا آب کاملا به اون بشره برسه، بعد دست رو بیاره بیرون. خدمت شما بگم که سید میفرماد اینه که گفتیم در صورتیه که محل نجس نباشه و اون پارچه نجس نباشه، صورت دوم و سوم، یا اگر نجسه قابل تطهیر باشه، اما اگر نجاستی باشه که قابل تطهیر نیست، دیگه این سه صورت تطهیر رو نمیگی.
قابل تطهیر نیست یعنی
دائما خون میاد. آره خون بل نمیشه اصلا. فعل امکن ذالک، حالا متن بخونیم، بلا مشقتن، یعنی امکن ذالک، امکن ذالک یعنی چی؟ یعنی غسل المحل، ولو به تکرار الماء علی، ولو هی آب بریزیم رو این قسمتی که با پارچه بسته شده، حتی یسئل اون ما الیه و اون محل لو کان علیه جبیرتون، این در صورتی که جبیره باشه. او وضع او فلما، یا دستش با اون باند و پارچه که بسته داخل آب بذاره تا آب اون عضو برسه. حتی یسئل الماء الیه و اون محل، به شرط ان یکون المحل والجبیره طاهرین، این در صورتی که هر دو پاک باشه. او امکن تطهیرهما، یا تطهیر هر دو ممکن باشه. وجب ذالک، وجب ذالک خبر ان امکن ذالک بلا مشقت وجبه. پس گفت مخیر بین سه تا است، یکی غسل محل، اگر جبیره روش هست جبیره بر میداره محل میشوره بعد دوباره مجبورش میکنه جبیره میذاره. یکی این که آب میریزه تا برسه به چی؟ به زیر اون جبیره، به زیر اون پارچه و آب به محل برسه. سومیش چی بود؟ سومیش این که دستش در داخل آب فرو میبره، نگه میداره تا آب به اون عضو برسه.
این سه تا گچ، این سه تا هر سه تاش نداریم
نه در گچ خب خراب میشه، چون گچ تو آب بمونه شاید خراب بشه و شاید خود گچ از موانع وصول ما به بشره باشه، نمیذاره آب به بشره برسه. پس ما یکی از این سه کار رو انجام میدیم: نظر، سب و رمز، در صورتی که محل پاکه و آب هم ممکن هست بدون هیچ مشقتی به محل جراحتی برسه. خدمت رو عرض کنم، ظاهرن در این فرمایش سیر مخالفی در مسئله وجود نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش علاوه بر اون ادله ای که میگه وضوء تام واجبه، وضوء تام چیه؟ غسلتان و مسحتانه. یا نم غسل واجبه و غسل یه عبارت از غسل الجسد هست. خب این مقتضی اون ادله اینه که فرض کردیم که محل غسلش ممکنه بدون هیچ مشقتی و بدون هیچ محظوری. ما دو تا روایت هم داریم که بر این مطلب دلالت داره. یکی صحیح حلبی است عن علی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل، امام سوال شد عن الرجل تکون به القرحه، درش زخمی هست، فی ذراعه، در ذراعش، او نحو ذلک من مواضع الوضوء، فیعصبها بالخرقه، تعصیب یعنی بسته، او رو با پارچه بسته اون ذراعه، و یتوضع و یمسح علیها اذا توضع، و وضو میگیره و مسح میکنه بر خرقه اذا توضع، وقتی که وضو میگیره. فقال علیه السلام، امام فرمودن نسبت به وظیفه این شخص، ان کان یؤذیه الماء، اگر ما او را اذیت میکنه، اذیت میکنه یعنی چی؟ یعنی ضرر داره برای آره، ان کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقه، روی خرقه مسح بکشه، و ان کان لا یؤذیه الماء، و اگر آب برش ضرر نداره، اذیت نداره، ضرر نداره، فلینزع الخرقه، خرقه رو باز کنه، بکنه، فلینزع الخرقه ثم لیغسلها، بعد از اینکه خرقه رو باز کرد اون ذرا رو غسل کنه، بشوره اون اعضا رو غسل کنه. قال و سألته عن الجرح کیف اصنع، این راجب قرح بود، راجب جرح هم سوال کردم، کیف اصنع، و به امام فرمود اغسل ما حوله، قرح اونجایی بوده که در حال چرک و خون بوده، یعنی خون با خودش بوده، امام فرمود اطرافش رو بشور، خودش نمیخواد بشوره. اطرافش بشور کار کافیه. اغسل ما حوله. گفته شده اینها هم به یک معنا میاد. قرح یعنی بریدی، جراحت یعنی بریدگی، قرح یعنی زخم. ما یه زخم داریم یه بریدگی داریم، مثلا وقتی اینجا میبره اینو بهش قروح نمیگن، جرح میگن. اما وقتی که زخمه، این زخم رو بهش چی میگن؟ بهش قرح میگن.
یعنی اول میبره بعد زخم میشه؟
نه، ممکنه بریده بشه بعدم زخم نشه. گاه تو دست انسان زخم میشه بدون هیچ بریدگی.
زخم یعنی چی؟
همینی که دست رو دست آدم زخم میشه، که زخمه که رو دسته دیگه، زخم زخمه دیگه،
که از بریدگی هم نیست.
ممکنه از بریدگی باشه، ممکنه از بریدگی نباشه، که خونابه و چرک ازش میاد بیرون. این یه روایت. این روایت در همون باب قبلی حدیث دو هسته، اون روایت قبلی که خوندیم باب 39 حدیث یک بود، این در همون باب حدیث دو هسته. روایت دوم موثق عمار هستش. انا ابی عبدالله علیه السلام فرجلین کسر و ساعده. شخصی هست که دستش یه ساعدش شکسته. او موضع اون من مواضع الوضو، یا نه یه موضع دیگری از مواضع الوضو. فلا یقدر و ان یحله، قدرت اینم نداره که بازش کنه. قدرت نداره یعنی ضرر یا مشقت زیاد داره. فلا یقدر ان یحله لحال الجب، به خاطر وجود جب. ازا جبره، زمانی که بسته شده. کیفه یسنه، او از امام سوال میکنه چگونه چه کار کنه. قال علیه السلام، امام در جواب فرمودن اذا اراد ان یتوضا، اگر میخواد وضو بگیره، فلیزع اناء فیه ما، یا ظرف آب رو قرار بده که درش آب باشه. بله، فلیزع اناء فیه ما و یزع موضع الجبر فی الماء، این دستش ببره تو آب، اونجایی که جبر هست ببره تو آب. و یزع و موضع الجبر فی الماء حتی یسل الماء الى جلده، تا آب به پوست دستش برسه. و پارچه سیگه مقدار سر کنه، آب جذب پارچه میشه و چیه؟ آب میرسه به دست و پوستش. و یزع و موضع الجبر فی الماء حتی یسل الماء الى جلده. اینم در همون باب حدیث 7. این سه روایتی که خوندیم هر دو در باب 39 بود. اولی حدیث 1 بود، دومی حدیث 2 بود، سومی حدیث 7 بود.
در قرحجور امام فرمود چیکار کنه روش روی جبر رو بکشه؟
در این موثق از قرحجور سوال نشده. سوال شده از چی؟ بله، از کثیر. امام فرمود دستش بذاره داخل آب تا آب برسه. مطال عرفیان احتمال فرق بین جراحت و بین کسر نیست، مگر اینکه جراحت نجس باشه که بحث دیگریه. امام در اون جور فرمود آب رو برسونه.
اونجا
فرمود آب رو برسونه. امام فرمود در اونجا اگر که قروح هستش که خون چک داره، اغسل ما حوله و الا خودش محل بشوره. این روایت موثق. خب اینا که گفته شد علال قاعده است، چه اونجایی رو که میکنه، چه اونجایی رو که آب میریزه، چه اونجایی رو که دستش تو آب فرو میبره. لذا مرحوم شیخ در کتاب طهارت شیخ انصاری نفی خلاف کرده، گفته بین فقها ما هیچ نزاع اختلافی نیست در این سه حال، سه تخییر بین این سه امر، نزع و قصر، سب و قصر و رمز در آب فرو ببره. فقط تنها اشکالی که میمونه در جاییه که ما دست رو فرو میبریم تو آب، اون ترتیب دیگه الاعلا فالاعلا توش صورت نمیگیره. دست داخل آب میذاریم تا آب به تمام عضو برسه، به تمام محل که مجبوره برسه، دیگه اون امری که معتبر هستش صورت نمیگیره که ترتیب
مایل تو آب بذاره ببره تو آب یا وقتی بیرون میاره
اون دیگه خارج میشه، دیگه از رمز نیست، اون رمز نیست، اون در واقع با بیرون آوردنه. که اگر این کار رو بخواد بکنه، اولا معلوم نیست این صورت آب جریان پیدا کنه، چون فرض کردیم مجبوره، یعنی بسته شده. دوما این که اون یک شق دیگری میشه، مضافم بر این که بعضیا قسل بالخروج رو قبول ندارن. پس بنابر این در ما نحنفی در حال رمز، این ترتیبی که از اعلا فالاعلا هستش رعایت نمیشه. این تنها اشکالی است که به ذهن میرسه. این اشکال هم خب دو تا جواب داره. یه جوابش اینه که مثل ما کسی اگر قائل شد به این که در غسل اعضاء وضوعی ترتیب معتبر نیست، ما ها ترتیب رو چه در وجه و چه در یدین معتبر نمیدونیم، منتها نسبت به وجه جماعتی از علماء ما ترتیب رو معتبر نمیدونن، اما نسبت به یدین گفتیم برخورد نکردیم به فقهایی که بگن ترتیب معتبر نیست، منتها ما قائلیم که ترتیب معتبر نیست در یده. اما این نسبت به این جواب اول که خب این بنابر اعتبار ترتیبه، اگر کسی گفت ترتیب معتبر نیست، این به اصطلاح شاملش نمیشه. اما جواب دوم چیه؟ سلمنا که ترتیب در دست معتبره، بهم بگیم ترتیب معتبره. خب در این روایت خودش میگه کافیه این دیگه. بله در کسی که مجبوره دقت کردین، این ترتیب دیگه معتبر نمیشه. چرا؟ چون روایت خاصه داریم. بله اون روایاتی که میگه ترتیب معتبره، این از تحت اون موارد خارج شده، چون خود روایت میگه و یزع و موزع الجبر فی الماء حتی یصل الماء الی جلده. پس بنابراین اولا ترتیب رو معتبر نمیدونیم، ثانیا اگر هم بگیم ترتیب معتبره، روایت خاصه داریم.
این سه روایت هم ترسه فرض عدم مشقه و عدم ضرر بود؟
بله بر فرضی هم اطلاق داشته باشه، دلیل نفی حرج و دلیل نفی ضرر میشه مخصص و مقید این عموم و اطلاق. هازا تمام الکلام در این مقدار از عبارت. این مسئله فروزی و فروع دیگری داره که بعدن همطور متعاقبا خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین.